معلمینی که با تلاش فردی خودشون نه بر اساس شرح وظایفی که در اختیار دارند سعی میکنن که این کاستی ها رو تا حد زیادی جبران کنن.
بسیار از شما متشکرم. جناب آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی، روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه همراه ما هستند.
یا این که گاهی وقتا حالا سر
چالش روز.
بسیار متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد اضطراب امتحانهای حضوری با هم گفتگو میکنیم و از شما هم پرسیدیم که آیا فرزند شما هم دچار اضطراب امتحان در این روزها هست یا خیر، و اگر بله رفتار شما با او چگونه بوده. سرکار خانم انسیه چراغعلی با حضورشون نشون دادن که داریم آماده میشیم برای بخش چالش روز.
بله، سلام. من هم سلام میکنم به شما و تمام شنوندگان عزیز. امید که حال همه خوب باشه. قراره که به همراه هم پرسشنامه روانشناسی پاسخ بدیم. فقط من خواهشی که دارم لطفاً کاغذ و قلم کنار خودتون داشته باشی.
بسیار هم عالی، بفرمایید.
که حالتون خوب باشه، این رو گفتم، باز هم آرزو میکنم که حالتون خوب باشه. ما این پرسشنامه رو پاسخ میدیم تا از خودمون شناخت بهتری پیدا بکنیم و خودمون رو بهتر ارزیابی کنیم. اگر خدای نکرده احساس خطر کردیم، از یک متخصص و روانشناس کمک بگیریم. تازه انتهای این بخش هم این پرسشنامه رو تحلیل خواهیم کرد. سریع بریم سراغ پرسشناممون. امروز میخواییم پرسشنامه رو درباره وسواس فکری عملی پاسخ بدیم. نحوه امتیازی به این شکلی که اگر ابدا در مورد شما جمله خونده شده صدق نمی کنه یک امتیاز، کمی دو امتیاز، تا حدودی سه امتیاز، زیاد چهار امتیاز، و اگر بی نهایت صدق میکنه پنج امتیاز. شماره یک، به طور متناوب افکار مزاحمی وارد ذهنم می شود که نمی توانم جلوی آنها را بگیرم. شماره دو، معمولا در کارهایم عقب می مانم زیرا یک کار را چند بار انجام می دهم. شماره سه، به تمیزی و نظافت بیش از حد اهمیت می دهم. شماره چهار، یکی از مشکلاتم این است که بیش از حد به جزئیات توجه می کنم. شماره پنج، در مواقع انجام کارهای روزمره از روش یا نظم بسیار دقیقی پیروی می کنم. شماره شش، گاهی دچار شک و ترتیب در انتخابهایم می شوم. شماره هفت، گاهی به وارسی کردنهای مکرر می پردازم. شماره هشت، صبحا قبل از سر کار یا دانشگاه رفتن وقت زیادی رو صرف آماده شدن می کنم. و شماره نه که آخرین مورد هست، هنگامی که حتی کاری رو به درستی انجام می دهم اکثرا احساس می کنم کامل انجام نشده است. به همراه هم تحلیل جناب آقای دکتر محمد مهدی مقدم نیا، روانشناس خوب برنامه‌مون رو بشنویم.
سلام عرض می کنم خدمت تمامی شنوندگان محترم رادیو سلامت. پرسشنامه‌ای که خانم چراغ‌علی خوندن پرسشنامه‌ای بود در رابطه با وسواس فکری عملی. همونجور که می‌دونیم یکی از شایع‌ترین اختلالات روانپزشکی همین وسواسه که انواع متفاوتی هم داره. البته ما توی یک دسته‌بندی کلی وسواس رو به دو دسته فکری و عملی تقسیم میکنیم. تفاوت بسیار مهمی که بین این دو وسواس هست این هستش که وسواس فکری استرابزاست و وسواس عملی استرابزاداست. به طور مثال فرض بکنید که شما احساس میکنید که در ماشین رو قفل نکردید، در خونه رو نبستید. خب این یک فکر، یک تکانه وسواسیه که باعث ایجاد مزاحمت و استراب میشه. برای اینکه این استراب رو کنترل بکنید یا از بین ببرید، میرید چک میکنید. چک کردن وسواس عملیه که وقتی میبینید قفله، استراب از بین میره. اما مشکل دقیقا همینجاست، یعنی زمانیه که ما یک فکر رو به یک عمل تبدیل میکنیم. بنابراین اگر بخوایم یک نکته بسیار مهم در رابطه با کنترل وسواس بگیم، این هستش که سعی کنیم پیوند بین فکر و عمل رو قطع بکنیم. خیلی وقتا ما به جای اینکه اون اجبارها یا اون وسواس‌های عملی رو کنترل بکنیم، سعی می‌کنیم که وسواس فکری یا اون تکانه‌های فکری رو کنترلش بکنیم یا از بین ببریم، در صورتی که کار ذهن تولید فکره و خیلی وقتا این افکار مزاحم از بین نمیره. ولی تا حدی میتونیم پیوند بین فکر و عمل رو قطع بکنیم و یک تکانه وسواسی رو تبدیل به یک عمل وسواسی نکنیم. درسته ممکنه استرابش یا نگرانی که در ما ایجاد میکنه کمی رنج‌آور باشه، ولی اگر این پیوند قطع بشه، بعد از مدتی قطع به یقین، اون استرابی که وسواس فکری ایجاد میکنه کمتر خواهد بود. آرزوی سلامتی دارم. خدا نگهدار.
شما میتونید به صفحه مجازی ما به نشانی با آندرلاین حرف آندرلاین بزنید مراجعه بکنید و پرسشنامه رو از طریق وبسایت ایران صدا بشنوید به همراه تحلیل جناب آقای دکتر مقدم نیا. راستی اگر پرسشنامه‌ای رو مد نظر دارین میتونید از طریق صفحه مجازی به ما بگید. ادامه برنامه با هم حرف بزنیم رو بشنوید.
با هم حرف بزنیم رو از رادیو سلامت میشنوید. این برنامه به همت دوستان خوبم در گروه سلامت روان به شما تقدیم میشه. نشانی صفحه مجازی ما هم هست @با_هم_حرف_بزنیم. با هم حرف بزنیم. متشکرم که همراه ما هستید در برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز از شما پرسیدیم که آیا فرزندان شما هم دچار استراب امتحان هستند یا خیر، و اگر بله شما چه برخوردی باهاشون دارید. مادر بزرگواری اگه اشتباه نکنم 917-0904 آقای دکتر گفتن سلام و عرض ادب، من دو تا دانش آموز دارم، یا کلاس 11 و 6 دختر هستند. کلاس ششمی در فضای مجازی درسش خوب بود، همه نمره ها عالی، تا مدرسه باز شد و رفت مدرسه استرس داره، در سن بلوغ هم هست، استرس بیشتری دارن، حالا اونقدر که درس ها رو یاد نگرفتن. من از آموزش پرورش خیلی گله دارم که بدون زمینه سازی مدارس رو باز کردند. در یک کلاس کوچیک 30 دانش آموز هستن، فاصله هم رعایت نمیشه، مخصوصا همین سرویس که آقای دکتر هم در مورد صحبت کردن. خانم علیزاده هستن از شیراز.
من خدمت سرکار خانم علیزاده سلام عرض میکنم. خانم علیزاده، من حالا در کنار شغلی که داریم پدر دو دانش آموز هم هستم.
بله.
تقریبا نزدیک به همین پایه‌های تحصیلی که شما فرمودید، بله، بچه ها موقعی که وارد آموزش و حضوری شدند متوجه کاستی های یادگیری خودشون شدند و این اضطراب رو در اونها ایجاد کرد، یعنی در موقعیت آموزش های آنلاین یا برخط بچه ها خیلی متوجه نواقص یادگیری های خودشون نمی شدند،
چون بازخوردن چه
بازخوردی نمی گرفتن و بعد سری کلاس ها خان بهرامی احساس میکردن که یاد گرفتن و بعد اگر هم یاد نمیگرفتن میرفتن در موقعیتی به درس ها و به سوالات نگاه میکردن که پاسخ روبروی اونها بود، اما زمانی که پاسخ از جلو چشمشون برداشته میشد دیدن اون چیزی رو که فکر میکنن میدونن در واقع نمیدونن.
بله.
و این اضطراب ایجاد کرد برای بچه ها. منتها در خصوص گلایتون، ببینید این حالا پاسخ دادن به این سوال شاید در صلاحیت من زیاد نباشه، ولی وقتی خودم رو به جای مسئول آموزش پرورش میگذارم، این سیر کرونا برای همه ما خیلی غیر قابل پیش بینی بود. متخصصین مختلفی از تخصصهای متفاوت در ستاد ملی کرونا بودند برای تصمیم گیری ها، منتها با وجود این خیلی وقتا پیش بینی های خود اونها هم با خطا همراه بود. بنابراین آموزش و پرورش ناچار به هر صورت از این مهلت زمانی باقی مانده با ریسک استفاده کردند و شاید اگر من و شما هم جای اونها بودیم تصمیم مشابهی رو ناگزیر می گرفتیم، ولی خب بهتر بود از 6 ماه قبلتر سناریوهای مختلف رو مدرسه آماده کرده باشه که به اصطلاح برنامه ریزان این پلن دوم رو بلا فاصله بعد از اینکه پلن A کنار گذاشته شد بتونن با در نظر گرفتن تمام زمینه‌هاش اجرا کنند.
بسیار از شما متشکرم. کماکان از شما میپرسم که شما چنین تجربه ای دارید یا نه، آیا فرزندتون دچار استرس و اضطراب امتحان هست یا خیر؟ یکی دو تا از دوستان گفتن بله هست و راهکارشون این بوده که فرزندشون رو تنبیه کردن که چرا استرس داری. میشه همچین کاری کرد آیا دکتر؟
خب من فکر میکنم پاسخ این سوال در لحن خوندن شما مشخص شد خانم بهرام. خب طبیعتاً
تعجبی که من داشتم.
بله، به هیچ وجه مذمت کردن دانش آموزان یا نگران کردن اونها، تهدید کردن یا خدا نکرده تنبیه کردن، حالا هر شکلی از تنبیه، کمک کننده برای رفع اضطراب نیست. والدین، حالا ما در قسمت راهکارها اگر فرصتی باشه عرض خواهیم کرد، والدین نقششون این هست که اولا خودشون آرام باشن. یعنی شما والدین گرامی که این پیامک رو فرستادید، مطمئن باشید که اگر با آرامش با مسئله برخورد کنید و خودتون خونسرد باشید، برداشتی بیشتری، محصول بیشتری رو برداشت خواهید کرد تا زمانی که نگران باشید و نگرانیتون اونقدر زیاد بشه که فرزندتون رو تنبیه کنید. بنابراین انتظارات خودتون رو تعدیل کنید و این سطح حمایت ها رو منطقی کنید. اگر زیاد حمایت میکنید تعدیل کنید که خود تنظیمی بچه ها آسیب نبینه. و اگر بچه ها رو رها کردید، بیاید یه مدت باشون همراهی کنید به امید این که به هر صورت بتونن عملکرد بهتری در آزمون های پایانی داشته باشن.
بسیار از شما متشکرم. اما چون دلم میخواد حتما به راهکارها بپردازیم و فرصتش رو داشته باشیم وارد بشیم، چه راهکارهایی وجود داره برای اینکه این اضطراب امتحان کاهش پیدا کنه؟
ببینید، بچه ها اول باید برای امتحانشون از نظر درسی آماده بشن. بنابراین کم و کاستی یادگیری رو مدرسه، دانش آموز و والدین باید برطرف کنن. من حتی میتونم پیشنهاد کنم که اگر قرار کلاس ها مثلا تا انتهای اردیبهشت برای بچه‌ها یا تا انتهای خرداد ادامه پیدا کنه، یه فرجه برای امتحانات در نظر بگیرید. یک هفته، دو هفته دانش آموزان برن و خودشون لااقل اون کم و کسری های یادگیریشون رو جبران کنن.
بله.
مورد بعدی که به ویژه به مدارس من توصیه میکنم، موقعیت آزمون ها باید شبیه سازی بشه. یعنی چی؟ یعنی برای اضطراب زدایی اگر قرار هست که دانش آموزا مثلا از کلاس خودشون بیان بیرون و برن در سالن های خاصی امتحان بدن، اون کار رو از همین الان 2-3 بار برای امتحان های میان ترم بچه ها و امتحان های تکوینیشون انجام بدید. این شبیه سازی باعث میشه که کلی از میزان اضطراب بچه ها کاسته بشه،
در حقیقت اون فضا براشون عادی بشه و حداقل فضا براشون استثنا نباشه.
بله، قطعاً همینطوره. و مورد بعدی اینه، به دانش آموزا من میگم که به هر صورت چی میشه اگر مثل همیشتون اون شاگرد ممتاز با نمره 20 نباشید؟ نمره 18 هم تفاوتی با اون نداره، نمره 19 هم تفاوتی نداره. و قدری اضطرابتون رو از این که اون ایدئال های شما برآورده نمیشه کاهش بدید. و در این راه به والدین و معلمین گرامی هم توصیه میکنم که با دانش آموزا همراهی داشته باشند مطمئنن با این واقعیت روبرو هستیم که دانش آموز از آن چه تا کنون یاد گرفته بیشتر یاد نخواهد گرفت.
بله.
بنابراین ما وقتی نمیتونیم به میزان یادگیری بچه ها اضافه کنیم، میتونیم شرایطی رو فراهم کنیم که نگرانی های جانبی اونها کاهش پیدا کنه. بعضی از دانش آموزا هستند که در مورد امتحان به دلیل اون اضطراب زمینه‌ای که در ابتدا عرض کردم خانم بهرامی، خودگویی های منفی دارن.
بله.
یه روش داره، یه متخصص روانشناسی تربیتی به اسم مایکنبام تحت عنوان خودگویی های مثبت، یعنی به جای نشخوارگری فکری در مورد شبیه این که من میدونم که نتیجه دلخواه رو نخواهم گرفت، این آزمون برای من دشواره، من به اندازه کافی آماده نیستم، من همش امتحان مثلا ریاضی یا عربی رو خراب کردم، به جای اینگونه صحبت ها سعی کنن واقع بینانه تر صحبت کنن، نه به هر صورت آرمانی و غیر واقعی، یا واقع بینانه تر بگن که مثلا در امتحان ریاضیم من 4 سوال از 5 سوال رو پاسخ دادم یا از 6 سوال رو، با تلاش خودم میتونم که تعداد بیشتری از سوالها رو پاسخ بدم.
بله.
یا اگر من به یک باره از موقعیت آزمون آنلاین در موقعیت آزمون حضوری قرار گرفتم، بقیه بچه‌هایی که با من مقایسه میشن اونها هم شرایط کمابیش مشابهی رو با من دارند. و از طرف دیگه به هر صورت باید توجه داشته باشیم که بچه ها وقتی در موقعیت استرس ها هر موقعیت قرار می گیرن، بدنی اینها یه واکنش هایی نشون میده.
درسته.
یعنی ترشح این هورمونی که اضطراب رو ایجاد میکنه، مثلا هورمون های مثل آدرنالین که در موقعیت های خطر هستند، این صورت خواهد گرفت. ما بچه هامون رو برای مواجهه با شرایط استرس ها یک قدر آماده کنیم، یعنی روش های آرامسازی مثل استفاده از تنفس عمیق لحظاتی قبل از جلسه امتحان.
بله.
پرهیز از اشتغال های فکری خیلی زیاد و تمرکز روی خود آزمون شب قبل از امتحان یا ساعات قبل از امتحان. یاد بدیم بچه ها خودشون رو با یه چیزی مشغول کنن، با همدیگه صحبت کنن، برنامه بریزن برای بعد از امتحانشون، برای تفریحاتشون. اینها میتونه ذهنیت بچه ها رو به هر صورت آماده تر کنه برای آزمون های حضور.
بسیار از شما متشکرم. امروز در مورد اضطراب امتحان‌های حضوری با هم صحبت کردیم، تجربه ای که احتمالاً شما پدرها و مادرهای عزیز همین روزها دارید. گفتیم که طی 2 سال گذشته به واسطه آموزش برخطی که وجود داشته و اتفاقاً امتحان‌ها هم به صورت برخط انجام می شدن، شاید نوع متفاوتی از تجربه رو بچه ها داشتن. امسال به واسطه اینکه آموزش ها همچنان برخط بود و حالا شاید اصلا 1 ماه فرصت آموزش حضوری وجود داشت و امتحان ها حضوری هستن، این سطح اضطراب به نظر می رسه افزایش پیدا کرده. جناب آقای دکتر جلیل فتح‌آبادی، روانشناس تربیتی و استاد دانشگاه، امروز همراهمون بودن و در این مورد توضیح دادند که چرا چنین اتفاقی افتاده و ما پدرها و مادرها چه کاری میتونیم انجام بدیم. امیدوارم که بتونیم هممون کمک کنیم برای اینکه بچه هامون حال بهتری رو داشته باشن و با سلامت روان دوران تحصیلشون رو سپری کنن. آقای دکتر، از شما خیلی سپاسگزارم.
خواهش میکنم. من هم از شما و شنوندگان گرامی خداحافظ.
زنده باشید. از شما متشکرم که همراهمون بودید. من میترا بهرامی هستم و از اینکه میزبان شما بودم بسیار خوشحالم. خدا نگهدار.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید، قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
یخچال نو مبارک. اصل دیگه. آره؟
یه قدم با من بیا تا بهت بگم.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد.
ببین، تو شهر لوازم خانگی خیالت از اصالت کالاها راحته.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
ببین اینی که گفتی قیمت شهر فرش خوبه یعنی قیمت تضمین میکنه؟
یک شهر پشت این ضمانت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
حقی که به گردنم میماند.
چقدر قوانین و مقررات راهنمایی رو رعایت میکنیم؟
100%.
واقعا 100% رعایت میکنیم. سبقت غیر مجاز
واقعا تا میدون رعایت میکنیم.
بله رعایت میکنیم.
هیچ مورد تخلفی تا حالا نداشتی؟
چرا؟ ماینه فنی. گاهی تداخل پیش میاد، گاهی اشتباه میشه و راننده ها اینو نمیتونن دقیقا پی ببرن بهش.
سعی کن شما نوبت کسی رو نگیری. منی که نوبت شما رو میگیرم تر خودم رو کلا بشم. سعی کن شما نگیری. سعی میکنم خودم نگیرم، بذار همه بگیرم.
دکتر سید محمد آذین، کارشناس برنامه.
با سلام، گزارش ها رو شنیدیم. میشه گفت که یکی از مسلم ترین مواردی که یه رفتار متفاوت رو باید از خودمون شاهد باشیم یا تجدید نظر اساسی باید در رفتارمون داشته باشیم، مسئله رانندگی و فرهنگ رانندگیمون هست که خب متاسفانه تو این زمینه خیلی ضعف داریم. شاید دلیل این مسئله این هستش که اصلا به این فکر نمی کنیم که رعایت نکردن حق تقدم ها و مقررات راهنمایی و رانندگی که منجر به نقض حقوق سایر شهروندها میشه از مهمترین مصادیق حق و ناسه. ما فقط مسئول اموال دیگران و حفظ اموال دیگران نیستیم، مسئول حفظ وقت و زمان دیگران هم هستیم. گاهی وقتا یه توقف نابجا، یه پارک دوبل که در واقع باعث بشه که صدمه معبر صورت بگیره، ممکنه زمان یه اتفاق خیلی مهم رو در واقع به تعویق بندازه، مثلا یه اتومبیل اورژانس رو معطل بکنه و یا یه کسی که حالا حال نامساعدی داره دیرتر بتونه خودش رو به بیمارستان برسونه، یا کسی که باید به یه جلسه میرسیده مجبور بشه که اون جلسه رو کنسل بکنه. تمام اینها اگر بخوایم خیلی ریز بشیم در رفتارهای خودمون، مسئولیت اخلاقیش و حتی مسئولیت حقوقی و قانونیش میتونه متوجه اون کسی باشه که تو این زمینه تخطی کرده و از رعایت حقوق دیگران امتناع کرده. گاهی وقتا این امتناع کردن ما عمدی نیست، مطمئنن در اکثر موارد عمدی نیست و البته این عذر موجهی نیست. باید تغییر جدی در رفتارمون ایجاد بکنیم و سعی بکنیم که همیشه در رانندگی همون قدری که برای خودمون حق قائل هستیم لااقل برای دیگران هم حق رو قائل باشیم.
امام جعفر صادق علیه السلام می فرماید اگر کسی بخواهد دعایش مستجاب شود باید از حق الناس چیزی به گردنش نباشد.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز، رادیو سلامت.
ازت میگیرم زندگی یعنی چشاتو دیدن، تو نگاهم نکنی میمیرم. آروم 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 شدی عشقم، مثل بوی بارون شدی عشقم، ضربان قلبم به تو گیره، شدی هم دنیا مخه عشقم. آروم 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 شدی عشقم، مثل بوی بارون قلبم به تو گیره، شدی همه دنیا مخه عشقم. زبان قلبم به تو گیره، شدی همه دنیا مخه عشقم. آروم 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 شدی عشقم، مثل بوی بارون شدی عشقم، زبان قلبم به تو گیره، شدی همه دنیا مخه عشقم.
فرش امسال رو با قیمت پارسال بخرید. در فروشگاه های فرش بهشتی هر فرشی که تا پایان ماه رمضان امسال انتخاب کنید قیمت سال گذشته رو پرداخت میکنید. فرش بهشتی.
وای چه عالی، چجوری خریدی؟
یه قدم بیا تا بهت بگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
ببین تو شهر لوازم خانگی
آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. در ایام ماه مبارک رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فرش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع و راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. شهر فرش در ایام مبارک ماه رمضان تا ساعت 2 بامداد میزبان شماست.
خدمت شما همراهان عزیز وقت بخیر عرض میکنم و دعوت میکنم مجله سالمندی رو بشنویم از گروه بهداشت و تندرستی رادیو سلامت که در برنامه امروز همکارانم با موضوع بی اختیاری ادرار در سالمندان با شما همراه خواهند بود.
جانب
پسرها را داماد گدان، دختر عروس گدان، شیشتن نتیجه دارن.
موهاشون شاد باشه مام شاد، بچه هم بتونن زندگیشون رو خوب بچرخونن مام خوشه.
عزت احترام
امنیت به زندگی.
آرزو این علی زیارت بری، یعنی آزاد بام برم زیارت.
خدا قدر پدر مادرانتون، پدر بزرگا مادر بزرگاتون رو داشته باشید.
مجله سالمندی.